أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در فصل چهارم از فصول چهارگانه قسم اول نکاح، یعنی نکاح دائم، احکام رضا را که جز محرمات است نقل کردند. برای رضا تا کنون سه مقطع و بخش را پیش بینی کردن که بخش اول گذشت، بخش دوم و سوم در پیش است. بخش اول شرایط نشر حرمت بود که اگر رضا بخواهد نشر حرمت بکند و مشمول آیه و امهاتکم اللاتی ارزانکم و اخواتکم من الرضاع بمانندم بشود، چهار شرط وضعی دارد. اول اینکه روی نکاح باشد و اگر زنی بدون نکاح شیر دار شد، این شیر نشر حرمت نمی کند. دوم از نظر کمیت است که حالا یا از نظر عدد هست، یعنی 15، یا از نظر وزن است که انباط لحم و شد عظم و امثال ذلک که اثرگذاری باشه، یا از در زمان هست که یوم و لیله باشه. شرایط دیگری که باید امتصاص باشه به مانند اون تا حدود کردن. بسیاری از این احکام را در بخش سوم ذکر میکنن. در بخش دوم بعضی از آداب و احکام فقهی و آداب و مسائل ارشادی رضا را ذکر میکنن که کجا رضا مکروه است، کجا رضا مستحب است. بخش اینا احکام فقهی است، بخش از اینا آداب فقهی. مرحوم محقق رضوان الله در بخش دوم که مربوط به سنن و مکروهات است که کجا رضا مستحب است و کجا شیر دادن مکروه، این فرمایش دارم. می‌فرمایند و یستحب ان یختار للرضا العاقله المسلمه العفیفه الوضیعه. زن شیرده مستحب است که اون زن شیرده دارای این اوصاف چهارگانه باشد: عاقل باشد، همون عقلی که بهی او بدن ناس و اکتوسه بالجنان، از صفاحت و امثال ذلک منزه باشد، مسلمه باشد، یهودی، مجوسی و مسیحی به مانند اون نباشد، عفیفه باشد، با عفاف و حجاب باشد، عفت ورزی کند. رو عفاف یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله در مهج البلاغ دارد که لکاد العفیفو ان یکون ملکن من الملائکه. یه انسان پاک دامن، چشم پاک، گوشش پاک، دستش پاک، این شبیه فرشته است. لکان العفیف ان یکون ملکن من الملائکه. خب میبینید در بخشی از آیات قرآن دارد که ملائکه هنگام احتضار به استقبال میروند، سلام عرض میکنند، سلام علیکم فدخلوها خالدین. این خیلی مقام است که عده‌ای از فرشته ها بیان به بالین آدم سلام عرض کنن و عرض کنن راه باز است بفرمایید. خب این باید یه ملک برجسته ای باشد که ملائک دیگر به استقبال رو میان. بله؟ اون که بله، این لکان عفیف ان یکون ملک مل ملک جز کلمات قصار هست. الوضیعه یعنی خوش چهره باشد، جمال داشته باشد، که اینها جزء مستحبات است. خب در قبال یه وقت است ممکن از یه چیزی خودش مستحب باشد، مقابلش مکروه نباشد، ولی یه چیزی خودش مستحب است، طرف مقابل مکروه. این احکام چهارگانه را درباره عاقل و مسلم و عفیف و وضیع و زیبا ذکر فرمود. ولا تسترزع الکافره، به اقسامش یهودی باشه، مسیحی باشه، مجوسی باشه، این لا تسترزر یعنی مکروه است، نه محرم، نه بی اثر. و مع الاضطراره یسترز او از ذمیه یا لذمیه. اگر مجبور شد زن کافری را به عنوان دایه انتخاب بکند، یهودی و مسیحی باشد که اهل که ذمه در ذمه هستند، اولاست تا کسی که بی ذمه باشد. و علی ای حال چه به یهودی چه به اهل ذمه چه غیر ذمه بدهد، یمنعها من شرب الخمر، نگذارد که این دایه شراب بنوشد که اون شراب به صورت شیر در بیاید. و اکل لحم الخنزیر، در زمان شیردهی این کودک شراب ننوشد، یک، و خوک، گوشت خوک مصرف نکند، دو، چون همونها به صورت شیر در میآید و غذای حرام کار خودش انجام میدهد. خب بعد فرمود اگر زنی به عنوان دایه برای کودک انتخاب شد، یکره ان یسلم الیه الولد، بچه را در اختیار او قرار بدن که او ببره منزل، این بچه رو دایه او بچه بشه، مکروه. و یکره ان یسلم الیه الولد لتحمله الی منزلها، برای اینکه با خلق و خوی غیر اسلامی آشنا می شود. و تتأكد الکراهة فی ارتضاء المجوسیه، چون مجوس مثل یهود و مثل مسیحی اینقدر مورد عنایت قرآن کریم نیست، بنابراین اون روایت هم هست، مرحوم صاحب جواهرم اون رو نقل بکند که اینا پیامبری داشتند و شهید شدن یا شهید شده است. اون سال داریم در بین این کفار یهودی و مسیحی اولای از مجوسیت است. و تتأكد الکراهة کراهیت فی ارتضاء المجوسیه. و یکره ان یسترز من ولادته من زنا، یه وقت از خود این دایه زنازاده است، این مکروهه. یه وقت است که این دایه زنازاده نیست ولی خود این دایه زنا داد کرد و با زنا مادر شد و این کودک شیر مال کودک زنازاده است، هر دوش مکروهه. و یکره ان تسترز من ولادته من زنا، یک. و اون که زنا داده باشد و فرزندی به بار آورده باشد که از راه زنا شیردار باشد، این هم مکروه است. دو، از اینجا معلوم می شود اون اولین شرط از شرایط چهارگانه ای که گفته شد باید این شیر از راه نکاح باشد نه از راه های دیگر، که اگر زنی از غیر نکاح شیردار شد اون شیر نشر حرمت نمی کند، اون نکاح اهم از حلال باشد به حرام، برای اینکه اگر شیر داشتن از راه زنا مکروه است، معلوم میشه نشر حرمت میکند. پس اون نکاحی که شرط اول از شرایط چهارگانه نشر حرمت بود، اون نکاح معنی لغوی خودش، یعنی معنی لغوی بالاخره، یعنی زن از در همسرداری خواه حلال باشد خواه حرام نشر حرمت میکند، که این شیر اگر بدون نکاح در سینه و پستان او جاری شد، اون شیر نشر حرمت نمی کند. خب و یکره ان یسترز من ولادتها من زنام. و روی انه ان احلها مولاها فعلها تاب لبنها و زالت الکراهیه و ها به شازون. حالا اگر این کسی که زنا کرد کنیز یک مالکی بود و در اثر زنا شیردار شد و مولای او عفو کرد و بخشید، این کار او، این شید او حلال تیه پاک می شود و کراهت برطرف می شود. برابر این روایت مرحوم شهید محقق اصل فتوا را نقل کرد، بعد فرمود باب شازون که چگونه زنای قبلی با اجازه بعدی حل می شود. حالا وقتی به اون روایت رسیدیم، ببین اگر روایت مورد سندش درست است و مورد عمل اصحاب هست، این می شود قابل توجیه باشه. آیا این شبیه مسئله عقد فضولی است که اگر کسی بدون اذن مولای او خودش این کار را کرده است، بعد مولا اجازه بده، این فضولی اثر خودش کرده، با اذن صاحب لاحق اثر خودش کرده، این حلال می شود؟ حالا این رو بعد از نقل اون روایت انشاءالله بخونیم. اینها بیان احکام و آداب فقهی است که مرحوم محقق در بخش دوم ذکر کردن. بخش سوم که مربوط به احکام رضاست، او رو بعد ذکر میکنن. بله، بله، بله دیگه، صاحب فعل است، نه از فعل واحد است، چه حلال باشد چه حرام، صاحب فعل واحد باید باشد، چه حلال چه حرام. اگه از دو جا زنا داده باشد، این نه، یا یکیش زنا باشه یکی شوهر اصلی، نه، فعل باید فعل واحد باشد. روایتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در وسائل جلد 21 نقل کرد، این روایت ها متعدد است. یه بخشش مربوط به مستحبات است، 4 بخشش مربوط به مکروهات، 1 باب مربوط به مستحبات است که این زن شیرده اوصافش چه باشد، 4 باب مربوط به مکروهات است که زن شیرده باید از اون اوصاف منزه باشد. وسائل جلد 21 صفحه 462، باب 75 از ابواب احکام اولاد است. البته اولین روایت این است که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن امرکی عن علی ابن جعفر عن اخیه ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن امرأة ولدت من الزنا او ولدت من الزنا هل يصلح ان يسترزع بال. هل يصلح ان يسترزع بلبنها؟ قال لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا. این سوال بکند که آیا زنی که از راه زنا به دنیا آمده، خود این دایه زنازاده است، میشه او رو به عنوان دایه انتخاب کرد یا نه؟ یا اگر زنی زنا داد و از راه زنا، که این شیر مال این زنازاده است، این مال بچه است، از اون شیر میشود استفاده کرد و اون زن را دایه قرار داد یا نه؟ هر دو مورد سوال است. از وجود مبارک علی ابن جعفر، از وجود مبارک برادرش موسی ابن جعفر سلام الله علیه و ذکر. سألته عن امرأة ولدت من الزنا، یعنی خود این دایه زنازاده است، یک، یا ولدت من الزنا از راه زنا مادر شد، دو، هل يصلح ان يسترزع بلبنها؟ قال لا يصلح. درست است که لا يصلح نظیر لا ينبغي در بعضی از موارد نسبت به احکام لزومی به کار برده شد، ولی ظهوری اونچنان در حرمت ندارد. حضرت فملا یسله یک ولا لبن ابنته التی ولدت من الزنا اون هم لا یسله، این میشه مکروه. خب روایت دوم که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیهم عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفرن از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه و نقل کرده است که فرمود لبن الیهودیت و النصرانیه و المجوسیه احب الیه من ولد الزنا و کان لا یرا بأسن به ولد الزنا اذا جعل مولا الجاریه الذي فجر بالمرأه في حل. فرمود شیر زن یهودی، زن مسیحی، زن مجوسی پیش من از شیر زن زانیه محبوب تر است. یک و اگر و کذا لا یرا بأسم به ولد زنا، اگر یک کسی زنا کرد یعنی کنیزی زنا کرد، مولای این کنیز اونها را در حل قرار داد، این جعل ولا یرا بأسم به ولد زنا اذا جعل مولا الجاریه الذی فجر بالمرأه فی حلن، اگر مولا بعد اذن اجازه بده این دیگه عیب ندارد. خب این همون روایتی است که مرحوم محقق فرمود که شاذ. سر شذوذش این است که زنا که عمل محرم است واقع شده است، این فقط با توبه اون شخص حل می شود، این نظیر تصرف غصبی نیست که اگر مولا اجازه بدهد برطرف بشود. تصرف غصبی یک حکم محرمی دارد، حق الناس است و این حق الناس با اذن مالک برطرف بشود، اما مسئله زنا حق الله است، او با رضایت حل نمیشود. اینه که محقق فرمود برابر این روایت شاذ است نمیشود. اما مرحوم شهید در مسالک بزرگان دیگری که بعد از او آمدن، شاید قبل از او هم داشتن، گفتن به این که اگر این روایت از معصوم سلام الله علیه صادر شده و فقهای بزرگی هم این رو تلقی به قبول کردن، معلوم می شود که بعضی از حقوق الله با رضای بعدی حل می شود. ما چه دلیل داریم بگیم که خدا نمی بخشد؟ اگر چونچه خود ذات اقدس اله به مولای این امن یا عبد اجازه داد که او را در حل قرار بدهد، بعد خود خدای سبحانم عفو کند، این چه دلیلی بر من است؟ عمده این است که روایت صحیح باشد و مورد اعراض اصحاب نباشد، میشه بهش عمل کرد. پس این هو شاذونی که محقق در متن دارد، این مورد نقد بعضی از آیون قرار گرفت. روایت سوم این باب که باز مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم و جمیل و سعد ابن ابی خلف جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که فی المرأته یکون لها الخادم قد فجرت یحتاج الی لبنها قال مرها فلتحللها یطیب اللبن. این مثل این که کنیزی بود و آلوده شد. جمیل میگوید به وجود مبارک امام صادق سلام درس کردیم، این زن الان شیرده است. اون روزها میدونید نیازی بود به دایم، شیرهای مصنوعی، غذاهای کودک مصنوعی اینا که نبود، لذا به دایه خیلی احتیاج داشتن. به حضرت عرض کردن که این زن شیردار است و میتونه دایه خوبی باشه و به شیر او احتیاج هست، ولی سابقه سو دارد، چیکار بکنیم؟ فرمود که به مولای او بگید که او را عفو کند و او رو در حل قرار بدهد و شیرش پاک می شود. علی المرأة التي لکون الهل خادم قد فجرت، این با این خادم آلودامن شد. فعلا یحتاج الى لبنها، به شیر این دایه زن احتیاج هست. چیکار بخوریم؟ حضرت فرمود مرها فلتحللها یتیب اللبن، به اون شخص بگویید که عف کند از این حرمت الهی، این شیرش پاک میشه. خب روایت چهارم این باب که محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، علی ابن فزار، علی ابن بکیر، ان عبدالله الحلبی نقل کرد، گفت به امام صادق سلام الله علیه کردم که امرأتون ولدت من الزنا او ولدت من الزنا، هر دو قسمش مشمول این حکم است. اتخذوها زئرن، او رو به عنوان دایه بگیریم ما. قال لا تسترزعها، او رو به عنوان دایه نگیرید. ولا ابنتها، هیچ کدامشون رو، نه او را، نه اگر اون دختره بزرگ شد به شیردار شد او رو به عنوان دایه انتخاب بکنید. روایت پنجم این باب که مرحوم کلیلی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان حماد ابن عثمان ان اسحاق ابن عمار نقل کرد، این است که گفت سألت ابا عبدالحسن علیه السلام ان غلام لی وسب على جاریت لی فاهبلها فولدت، یک غلامی داشت این شخص به یک کنیزی داشت، این غلام با اون کنیز رابطه نامشروع برقرار کرد و اون کنیز شیردار شد. وحتجنا الى لبنها، ما به دایه احتیاج داریم فعلا، میشه از شیر این زن استفاده کرد یا نه؟ حضرت فرمود فإن احللت لهما ما صنعا لیتیب لبنها، فعرض کرد فإن احللت لهما ما صنعا ایتیب لبنها، قال نعم. خود این شخص عرض کرد که اگر ما او رو در حل قرار بدیم آیا شیرش پاک میشه یا نه؟ معلوم میشه فضولی یه حوزه وسیعی دارد. تا حال ما اون چه از فضولی شنیدیم و خوندیم مسائل مالی بود، اما یه همچیزی تا حال ما نشدیم که یه کسی خلاف شرع انجام بدهد، مادر بشود، چون کنیزه است یا غلام هست، یکی پدر بشود، یکی مادر بشود از راه زنا، و مولای اونها حلال کند به نحوه اینکه اجازه کاشف باشد، این بشه حلال. ما یه هم چیزی نشیدیم. مرحوم محقق رضی الله عنه فرمود شاذ‌ظن. حالا میدونید مسئله تعبد عمده این است که آدم مطمئن باشد این از معصوم رسیده است، و فقهایی که در صدر اول بودن اعراض نکردند، معلوم کارشناسی کردند، بقیه جای تعجب نیست. شاذ هست البته، کمه خب، اما این شذوذ باعث عدم حجیت او نیست. ملاحظه فرموده چند روایت هست در این زمینه. نظام الهی اینطوره که مادامی که ما تو دنیا هستیم، این یبدل السیئات بالحسنات، گاهی با توبه اینطور میشه، گاهی با گذشت صاحب حق اینجور میشه. این یبدل السیئات بالحسنات یعنی چی؟ مادامی که تو عالم طبیعتیم، شما ببینید این کود بدبو به صورت بهترین گل در میاد دیگه، معطر میشه دیگه. یه انسان بدبو به صورت یک رائحه در میاد با توبه، این جای تعجب نیست. عمده آن است که این رو معصوم فرموده باشد. در دنیا گاهی عفو است، گاهی صفح است، گاهی تخفیف است، گاهی توبه است، گاهی پوشندن است که خدا ستار عیوب است، کفار سیئات است. کفار این یعنی میپوشونه، اما وقتی تبدیل بکنه سیئه را به حسنات یا مبدل از سیئات به حسنات چیز دیگه است. تو عالم طبیعت ممکنه شما ببینید این همه کودهای بد بود بعد به صورت گل در میاد دیگه. اینجا مادامی که ما تو عالم طبیعتیم این ممکنه. اگر چنونچه امام معصوم فرمود با رضایت من له الحق این آلوده طیب می شود، جا برای تعجب و امثال زارش نیست. پس چون خود ذات اقدس اله یبدل السیئات را بالحسنات، چه حق الله چه حق الناس؟ کسی که گناه کرده چه حق الله باشه چه حق الناس باشه، اگه حق الناس را داده و توبه هم کرده، حالا حق الناس را نداره بده، نداره و توبه هم کرده دیگه، یا مبدل السیئات بالحسنات. این وقتی میگم یا خدا غافر خطیات است، ستار العیوب است، اینو سریاش محفوظ. یه وقتی میگیم حسیعه را حسنه میکند، خب این همه کودهای بدبو رو دارد گل میکند دیگه، کی داره گل میکند؟ آدم وقتی از کنار این لجن رد میشه بینیش خودش میگیره، چند روز بعد که به صورت گل در آمده او رو به بینیش همین بود دیگه. پس میشه ذات اقدس اله سیعه را حسنه بکند، این راه بازه. خود گوهر ذات آدم هم همینطوره. یه انسان کافر که توبه میکنه چی رو میشه؟ یه این ریسون فرمود اینها ریسون انما المشرکون نجس، یا ریسون فاجتنبوه و الرجس فاهجر. ریس هست نجس هست، بعد با توبه همین میشه المؤمن طیب. پس میشه خود این شخص ریس بود نجس بود، انما المشرکون نجس، اون نجاست معنوی که بدتر از نجاست ظاهری است و اون طیب میشه دیگه. بنابراین این که فرمودن شازده است یعنی کمه، بله درسته شازده، اینجور روایت متحال نشدی. اما اگر بخواهیم با همین بگیم مثلا نمیشه عمل کرد و اینا، این تام نیست. سخن از لازم نیست، سخن لازم نیست. اگر توبه باشه که خودش بیان رشد است، اما من به یده الحق که مولای اوست رضایت داده دیگه. مستحضری در جریان ملک یمین با ما، چون نکاح چهار قسم است، یا دا عقد دائم است، یا عقد منقطع، یا ملک یمین، یا تحلیل. اونجا عقد نمیخواد، صیغه نمیخواد، همین که مولا بگد این کار برای شما، مثل همین ظرف کرایه میدن، دو فرش کرایه میدن، فرش مولا اگر بگه این فرش روش بشینید استفاده کنید، دیگه صیغه و عقد و اینا نمیخواد. بله دیگه، اصلا مالن دیگه، اینا خرید و فروش دیگه. نه، تو خود محدوده حق الله هم اگر این چهار تا نباشه باز میشه زنا. این رو شارع مقدس مثل این که انکهتو را گفت عامل حلیت است، رضیتو را هم بگه عامل حلیت است. چون این چنین نیست که حق الناس این شخص از خونه پدرش آورده باشه، که این رو الله بهش داده دیگه. اگر ذات اقدس اله بهش داده محدودش هم مشخص کرده. با تحلیل یک زن برای مرد حلال میشه، مثل فرش، این مال دیگه، در مسئله عبید و امام ماله. حالا اگر چون چه ما یه همچی کاری درباره احرار داشته باشیم، بله هم سابقه ندارد هم با سایر احکام سازگار نیست، اما درباره عبید ما با سایر احکام سازگاره دیگه، چون یکی از امور چهارگانه حلیت نکاح مصطلح مسئله تحلیله. اگر چون چه خود این مالک به مرد بگوید این بر شما حلال است یک ماه، خب میشه حلال، این در حد کالاست. اگر درباره این دایه حضرت فرموده باشه که این کار مثل فضولی، خب فضولی در مسئله مال اذن اجازه لاحق کار اذن سابق رو میکند، اینجا هم همینطور است. بنابراین اینی که محقق فرموده و شازون، اگر از در مورد بله یه هم چیزی کمه، اما بخواهد با این بگوید که قابل عمل نیست، این نقد مرحوم مسالک و اینا برش وارده. چند تا ساخر هم صحیح است هم حسن است. غالب اینها مرحوم کلینی هست، علی ابن ابراهیم به ابیه، بعضیش صحیح است بعضیش حسن است. این باب 75. در باب 76 دارد که استرزا یهودیه و نصرانیه و مجوسیه مکروه است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن سعید ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تسترزع السبی المجوسیه، لا تسترزع للسبی المجوسیه باشد. اون چه که در این نسخه آمده لا تسترزع السبی است، ولی در نسخه مصحح همون دا تسترزع لسبی است که باید لسبی خونده بشه، المجوسیه. و تسترزع یهودیه و نصرانیه ولا یشربن الخمر یمنعن من ذلک. این چند جمله است. فرمود به این که برای دایه بود، دایه کودک مجوسی رو انتخاب نکنید، اما یهودی و نصرانی رو انتخاب بکنید و اینها شراب ننوشن و جلوی شرابخوری اینها رو بگیرید. مستحضرید، اولا اهل کتاب ذاتن پاکند، گرچه مشروع فتوا به هر نجاست دادن. یعنی اگر کسی دوش بگیره از استخر در بیاد، این پاک است ذاتن، در اثر ابتلا به نجاست های عرضی آلودن. ذاتن اهل کتاب مثل مشرک نیستن، گرچه بسیاری از فقها رضوان الله علیهم فتواشو این است که اهل کتاب مثل مشرکین نجسن، در حالی که این چنین نیست. فرمود اهل لکم و طیبات، هل لکم تعام بکن و یهل لهم تعام بکن. تعام منظور این منام صاحب جواهر اینا حمل کردن به جو گندم خوش، نه تعام، غذا اونها رو بخورید. اینها در همون اول در مدینه همینا این آیات استفاده شد دیگه، غذا اونها رو بخورید اونا به غذا شما بدن. ذاتن اینها مثل مشرک نیستن که نجس باشن، نجس العین باشن، در اثر ابتلا به نجاسات دیگه بر نجس. و اگر از دوش گرفتن در بیان یا از استخر در بیان پاک، و اگر مواظب باشن شرابی خنزیری چیزی مصرف نکنن مانند دیگران پاکن، اون نجاست معنویشون البته سر جاش محفوظ. اما شیر بنا معروف کنار، خب نجس میدونن دیگه اهل کتاب رو نجس میدونن. برفرض که اینها نجس باشن، شیر مادامی که در پستان است چون باطن است حکم نجاست ندارد، مثل خود بول بدن انسان دیگه، مادامی که در باطن است که نجس نیست، وقتی خارج شد میشه نجس. این شیر مادامی که در پستان است نجس نیست، چون دیگه میگن اگر شما میگید دایه شدن زن مجوسی زن یهودی مکروه است، خب خوردن شیر نجس مایه نجس به کودک خب جایز نیست که، چیزی شما این رو فتوا میدید، پس این مکروه نمیتونه باشه. این اون چه که در درون پستان است که نجس نیست، اگر امتصاص باشه از درون به درون باشه اینم نجس نیست. پس برابری درباره خود شیر فتوایی ندادن به اینکه این به کودک نخوراند. همین هایی که قائلن به نجاست کافر میگن شیر مادامی که در پستان است نجس نیست، و اگر امتصاص شد از باطن به باطن اونم راه دیگه دارد. بر تقدیر در روایت باب 76 فرمود به این که اینا عیب ندارد، ولی از شرب خمر باید منع بشن. روایت دوم که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریص عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیهم السلام نقل کرد، این است که لبنان یهودیه و نصرانیه و مجوسیه احب الیه من ولد الزنا. خب این نشون میداد که مثلا اون مکروه است، این کراهتشون نمیرسوند. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان عبدالله ابن یحیی الکاهلی ان عبدالله ابن هلال ان ابی عبدالله رسال نقل کرد، عبدالله ابن هلال میگوید که از وجود مبارک امام صادق سوال کردم، سألته ان مزاعرت المجوسی، نه مزاهره، زعر یعنی دایه، مزاعره مجوسی یعنی با او به عنوان دایه گفتگو بکنیم، محموز است نه باها، ان مزاعرت المجوسی، قال الله، اونا رو به عنوان دایه نگیرید، ولیکن اهل الكتاب. خب این به حسب ظاهر نهی است، ولی به قرین روایات گذشته معلوم میشه که کراهت مجوسی بیش از کراهت اهل کتاب است، اونا اهل کتاب هست. روایت چهارم این باب که وجود مبارک امام صادق فرمود، ازا ارزعو لکم فمنعوهم من شرب الخمر، اگه یه وقتی دایه یهودی بود یا مجوسی بود یا مسیحی بود دیگه نگذارید شراب بنوشد. بله، و اونا مشکل سیاسی داشتن و امروز هم دارن که لا تزال تتلو على خائنت منهم و اقرب الناس الیکم مسیحیت هستن، اما الان شما میبینید اینا دست به هم دادن، هر دو شدن استکبار. در همون رای دارد که ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا للذین اشرکوا و للذین یهودیا و للذین هم اقرب الیکم مودتا الى الذین قالوا النصارى. خب این گاهی در اثر ارتباطات سیاسی یکی عوض میشه یکی کم میشه، این چنین نیست که این یه حکم ازلی یا ابدی باشه، گرچه الیوم خیلی از یهودی هستن که در داخل کشورند و با نظام هماهنگن، گروهی به عنوان صهاینه با استکبار مسیحی دست به هم دادن، اینا علاهیدن اونجا، این اش اقرب الناس الیکم موده الذین قالوا نصارا، الان ببینید که همونا هستن که با این یک کاسه دارن زندگی میکنن. این چه نیست که یه حکم فقهی دائمی باشه، یه حکم سیاسی مقطعی است. بل این که اصل جواز را میرساند معنی کراهه، زنها آیا مثل مرداشون این خلق و خوی سیاسی رو هم دارن یا نه، مثل مردا مکارن یا نه، اون هم یه بحث دیگری است، ولی از نظر مسئله رضا فرمودن به این که این دو گروه، نه اون گروه نجات پرست، اینا بهتر از مجوسی هم. روایت ششم و هفتم این بابم همین طور است، منتها فرموده از شرب خمر جلوی کنید. اون وقت روایت باب 77 و 78 ان شاء الله که فردا باید بخونیم، اون هم درباره ناسبی است و درباره اعمش و ناس. الحمدلله بارک.